بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثي كإمروز داريم الخمس كله للإمام. البته در اطراف این موضوع بحث‌های دیگری هم داریم. آیه کریمه می‌فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خمس را، یک پنجم را، حالا یا یک پنجم غنائم یا یک پنجم درآمد، شش قسمت می شود. سه قسمت الله و رسول و ذی القربا، سه قسمت دیگر هم ایتام و مساکین و ابن السبیل. اولین بحثی که در این آیه داریم، ما میگیم مراد از ذی القربا بستگان پیغمبر اکرمه، اما برخی از معاندین میگن نه، ذی القربا بستگان خودته. اگر واقعا شما درآمدی دارید یا از غنائم خمس دارید، به بستگانت میرسد، هم بستگان پیغمبر و بستگان دیگر. ما میگیم نه، مراد از ذی القربا حتما حتما بستگان پیغمبره. چرا؟ از خود قرآن دلیل داریم. کلمه ذی القربا در قرآن کرارن وارد شده. اگر در ما قبلش قرینه نباشد، مراد مطلق بستگانه. آیه ای باشد که در کنارش قرینه ای نباشد، مسلماً حمل می شود بر مطلق ذی القربا. مثلا و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذل قربا، بله، ولو کان ذا قربا، خبر کان است. مسلمن در اینجا ذا قربا بستگان خود انسانه. چرا؟ میگد قبلش میگد و ازا قلتم، خطاب به من شماست، فعدلو ولو کان ذا قربا، ولو بستگان خدا. اما اگر نه، در ما قبل سخن از پیغمبر آمده باشد، قهرن اون قرینه است که مراد از این ذی القربا بستگان خود پیغمبره. امشب شما کشف آیات را بردارید، قربا را مطالعه کنید. من همه آیات نیاوردم. آیات علی قسمین، آیاتی که در ما قبلش تخصیص به کسی نیست، خطاب به مطلق مسلمانانه. البته در آنجا مقصود همان بستگان خود مسلمانانه. و اما اگر در ما قبل اسمی از رسول آمده باشد، اون قرینه بر این است که مراد بستگان خود رسوله. و در آیه کریمه ملاحظه بفرمایید: وَعْلَمُوا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. این وللرسول قرینه است که مراد از ذی القربا بستگان خود پیغمبر اکرمه. و همچنین آیه‌ای که در سوره مبارکه اسراء است: و آت ذی القربا حقه. آت خطاب به کیه؟ به پیغمبر. قهرن مراد بستگان خودش میشه. و آت ذی القربا حقه. آیات را ملاحظه بفرمایید. مثلا اون آیه سوم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بستگان پیغمبر. چرا؟ چون قبلش پیغمبر آمده. لا اسألكم انا. آیات را اگر بسته بندی کنید، شاید آیات فراوانی کلمه ذی‌القربى آمده، گاهی مطلق است و گاهی مقید به رسول. اونجا که رسول نگاید همه بستگان انسانه، و اما اونجا که رسول بیاید حق نداریم اون را حمل کنیم به مطلق بستگان. ول عجب ثم العجب، کسانی هستند که نور اهل بیت در دل اینها نیست، ولو اسمن میگن ما شیعه هستیم، گاهی میگن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، هر کسی به بستگان خودش خدمت کنه، مزد من این است که شما صله ارحام کنید. میگن مراد از ذی القربا بستگان خود هر شخصه. البته چه کنیم، این افراد نور اهل بیت را ندارن. آقا جون، اگر پیغمبر اکرم میگد من از شما مزدی نمیخوام مگر اینکه هر کسی به بستگانش خدمت کند، این چه ارتباطی به پیغمبر داره؟ باید یک نوع ارتباطی به پیغمبر اکرم داشته باشد. یک افریقایی به بستگان خودش خدمت میکند، این چه ارتباطی به پیغمبر اکرم دارد که تا مزد حساب بشود، ولو مزد سوری. مسلماً این مزد سوریه، مزد پیغمبر اکرم با خداست. قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجر الا علی رب العالمین. در آخر سوره شعرا 9 بار این آیه آمده، قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجر الا علی رب العالمین. شعار همه انبیاست، همه انبیا شعارشون این است که ان اجر الا علی رب العالمین. اما در این آیه میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة، یک سوره این و صورتن اجر باشد، این در صورتی میشد که یک نوع ارتباطی با پیغمبر داشته باشه، بستگان پیغمبر. و الا یک مرد بیگانه به بستگان خودش خدمت بکند، این خدمت به پیغمبر مزد پیغمبر ولو مزد سوری حساب نمی شود. این اولین مرحله است که ما در این آیه تمام کردیم. خب جناب آقای کرمانیشون چه میگن؟
فرمان بحثای قرآنی رو باید با سنی ها بکنیم، بله با شیعه ها باید با روایت بریم.
عرض کردم من منهای روایات میخوام بحث کنم، روایات که کمک ماست. میگم حتی اگر قرآنم مطالعه کنیم، قرآن هم با روایات مطابقه. خیال نکنیم که روایات یه چیز تعبدی را گفته، روایات هم اون چه را گفته که از خود آیه استفاده می شود. یعنی اگر یک نفری باشد که روایات ما را هم نپذیرد، قرآن همراه ماست. فسبت یک ضابطه، کدام؟ هرگاه کلمه ذی القربا ما قبلش اسمی از رسول نباشد، مطلق باشد، حمل می شود بر بستگان هر شخص. و اما اگر قبلش رسول باشد، اون قرینه است که مراد ذی القربای رسول. در این آیه رسول آمده، در اون آیه و آت ذی القربا حقه، یا در آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بستگان خود پیغمبر. و الا اگر بگیم مراد صله ارحامه، بعضی ها چنین میگن، میگن صله ارحام خداوند منان که بهتر از ما بلده بگه، والذین یصلون، میگم یصلون دیگه، چرا میگن الا المودة فی القربا. تم الکلام فی الامر الاول.
این در قربا جانب ام یا اب یا هر دو؟
بله،
این در قربا جانب ام میشه یا اب یا هر دو؟
عرض کردم که یه سوالی میکند که جاش اینجا نیست، یعنی بستگان دختری یا بستگان پسری؟ فعلا در اون بحث نیستیم.
قربا رو میخوایم بگیم
عرض کردم جناب آشمم رضا نمرت بالاست، پایه نیار، توجه کردی؟ فعلا بحث ما بحث اصولیه، نرفتیم دنبال فرو. یک، دو، مطلب دومی که داریم عرض کردم آیا تنصیف واجب هست یا واجب نیست؟ این مطلب دومه. مطلب اول البته من به صورت اجمال گفتم، تفصیل این را من در کتاب تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن در آنجا نوشتم. توجه کردی؟ من در زمانی که جوان بودم در تبریز، یه نفر در تبریز، یک شیخی هم در بناب، اینها هماهنگ بودن. این زرگربا را میخواستن به معنای صله ارحام معنا کنن و کتابی او منتشر کرد. من در جواب او این کتاب را نوشتم، تفسیر صحیح آیات مشکلی قرآن. این زرگربا بستگان پیغمبره، نه هر بستگان قرینه اش تقدم رسوله. البته روایات که جای خودش داره. دو، مطلب دومی که بحث میکنیم آیا تنصیف واجبه؟ ظاهر روایات اینه. یک روایت نیست، چند تا روایت است که باید خمس را تنصیف کنیم. سه تا مال خداست، البته خدا که نیاز ندارد، میرسد به رسول، رسولم که در گذشته است میرسد به امام. اون ستای اول جمع می شود در امام. ستای دیگر عرض کردم خدمت من که یتاما بود مساکین ابن السبیل. قطعا مرادم از یتاما هر بهزیستی نیست، یتامای رسوله. به همون قرینه که گفتم مراد از ذی‌القربا بستگان پیغمبره، همون قرینه است که مراد از یتاما یتامای اهل بیت، مساکین اهل بیت، ابن السبیل اهل بیت، به همون قرینه. روایت را ملاحظه کنید، رب الشیخ صفحه 466، رب الشیخ فی التهذیب به اسناده ام محمد ابن الحسن الصفار متوفای 290. آقایان بگر تاریخ تشیع را به خوبی حفظ کنید. الان ماهواره های عربی همه میخوان بگن تشیع مال صفویه، از دوران صفوی ها پیدا شده است. از تشیع صفوی، تشیع ما ریشه دارد. ما معتقدیم تشیع اصل تسنن عرضیه، تشیع در زمان خود پیغمبر اکرم آمده، شیعت و علیین در زمان پیغمبر اکرم. بناءً علی هذا تاریخ تشیع، علماء تشیع، روات تشیع اجمالاً حفظ ما باشد. محمد ابن الحسن الصفار القمی 290، صاحب کتاب مسائر الدرجات. ان احمد ابن محمد، این ظاهراً احمد ابن محمد ابن عیسی باشد یا احمد ابن محمد ابن خالد باشد. ان بعض اصحابنا رفع الحدیث، دیگه سند را تا آخر نگفته. قال الخمس من خمسه اشیاء الى ان قال فاما الخمس فیقسم الى سته اسهم، اسهم دیگه افعلتون، افعل ثم فعله ثمت افعال جموع قله، افعلتون افعلو افعلتون افعلو، اون که ابن مالک من یادمه، افعلتون افعلو ثم فعله ثمت افعال جموع قله، و بعضهم وزن به کسرت یفی، گاه جمع قله میگن کثیر اراده میکنم. اسهم، سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربا و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل. فالذی لله، خدا که غنیه، للرسول، فرسول الله احق به فهو له خاصه، والذی للرسول بعد از رحیلش فهو لذب القرب و الحجت فی زمانه فالنصف له خاصه و النصف للیتام و المساکین و ابن السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذین لا تحل لهم الصدقه و الزکاة عوضهم الله مکان ذلک بالخمس. و به هذا المضمون روایاتون کثیره. حالا بحث ما این شد، بحث سوم. اول آمدیم ذل قربا را معنا کردیم، یتاما و مساکین را هم زدیم به همین ذل قربا. آمدیم گفتیم روایات حاکی از تنصیفه. بحث در این است که آیا تنصیف واجبه یا نه؟ از کلمات قدما استفاده می شود که تنصیف واجبه، یعنی باید ولی خمس سه قسمت، دو قسمت کند، نصفی از آن خودش، نصفی دیگر هم به این ایتام و مساکن ابن السبیل. در اینجا من یه نکته بگم بد نیست. سابقا در نظام سابق در دوران شاه گاهی بیگاهی خب قلم دست دشمنان بود. در روزنامه ها می نوشتن که پیغمبر اکرم مثلا پداپروره، چرا؟ آمده از خمس را برای بچگان خودش قرار داده، در حقیقت گفته که بعد از من عرض کنم شما از همین خمس بخورید. یعنی چه؟ یعنی دیگه لازم نیست برید دنبال کارا کوشش. البته اگر قلم دست دشمن باشد اشکال همینه، و حال اینکه این احمق ابله نفهمیده شرطش فقره، شرطش عدم القدره عدل اکتسابه. این در حقیقت برای روزه، این در حقیقت برای روز مباداست که اگر اولاد پیغمبر اکرم که الان میلیونرها هستن، میلیونها هستن، اگر روزی و روزگاری فقیر شدن، از اون طرف هم زکات و صدقه حرامه، اینها هم یک درآمد داشته باشن. او خیال کرده است که خمس مال همه ساداته، بگه مال جد مرا بده و بخورم. نه، مال جدت را بدن بخورم شرطش اولا اسلامه، ثانیا تشجعه، ثانیا تقوا و نماز روزه هست، رابعا فقره. این در حقیقت پیغمبر اکرم خواسته خاندانش ذلیل و خار نشوم در خانه این آن، و الا هستن کسانی که سیدن خمسم میدهن، هستن کسانی که ساداتن، ثروتمندند، درآمد دارند، چی آقا؟ خمسن میدهند. چرا؟ اهلیت خمس را ندارم. علی الظاهر میگن تخمیس واجبه. در زمان قدیم بنی العباس این تخمیس ممکن بود. چرا؟ یک نقاره عرض کردم، یک اداره ای بوده، اسم این اداره به معنای نقابت طالبین، نقابه مصدر شخصی که متکفل بود، نقیب. برای سادات یک نوع نقابه بوده، یک تشکیلاتی بوده، به تمام سادات اشراف داشتن. حتی آقای مسجد، آقای عرض کردم خدمت نجف آبادی، حتی اینها دادگاه ویژه داشتن. اگر اینها گناه میکردن دادگاه ویژه به اینها مرسیدگی میکرد. گناهان اینها، کارهای خیر اینها، فقر اینها، غنای اینها، همه و همه تحت نظر نقیب و نقابه بوده. حتی باید نقابت حد بزند، نه حاکم مطلق. اینکه گاهی میگفتن ما موقع تدوین قانون اساسی گاهی میگفتن دادگاه ویژه نداریم، دادگاه ویژه به این معناست. البته دادگاه ویژه به اون معنا نداریم، دادگاه ماله همه است. اما گاهی از اوقات مصلحت ایجاب میکنن که برای زنان یک دادگاه خاصی باشه که مشکلات اونها را بفهمد. قاضی دیگه به کارهای دیگر نرسد، فکرش اینجا باشه. اینجا هم از این قبیله برای حفظ احترام سادات نقابه بوده، همه چیز رسیدگی میکردن حتی فقر اینها را. ولذا خمس خیلی خوب بود، تمام سادات تحت پوشش این نقابه بوده از نظر فقر. اما وقتی که هلاکو آمد، خلافت عباسی را عرض کردم زیر رو کرد و از بین برد، نقابه هم رفته، الانم نیست. از سال 1656 تا ببخشید از سال 656 تا حالا که 1434 دیگه نقابه نیست. انسان چه رقم این حق سادات را در حق سادات مصرف کند؟ ولذا همیشه در بیت مراجع سهم امام بیشتر، سهم امام کمتر، اما سهم سادات بیشتر. چون سهم امام درش، سهم امام درش نمیگه دنبالش. فقر شرط نیست در سهم امام، فقر شرط نیست. مسجد ساختن، محراب ساختن، مدرسه ساختن، به کارهای خیر رسیدن، به حوزه علمیه. اما در سادات چیا با؟ فقر شرطه. ولذا سهم سادات بیشتر در دست مراجع بیشتره. حالا چه کنیم؟ این مشکل را در این زمان چگونه حل کنیم؟ خب آقا چه می فرماید؟ بلندتر. من نشنیدم، شما هم صداتون مثل اوز. خب خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، ایشون در مقابل این مشکل بود، حوزه را که تأسیس کرد. او چه می کرد؟ او یه سیدی در قم بود، فقیر، همه سهم سادات را به اون میداد، تملیک میکرد، از اون میگرفت و در باره طلاب و غیر طلاب مصرف میکرد، مشکل را از این راه حل میکرد. همه سهم سادات را به یک سید فقیر میداد. البته در اون زمان شهریه ایشون در ماه 9000 تومان بود، تمام شهریه ایشان 9000 تومان بود و اون وقت خیلی بود. یه تاجر 1000 تومان راه بیندازد خیلی مشکل بود، خیلی. توجه کردی؟ من یادم بیاد پدرم میگفت ای کاش ما در ماه هر روز 5 ریال داشتیم، زندگی ما میچرخید. در آن زمان 9000 تومان هزینه حوزه بود، همه را به یه سیدی میداد، ازش میگرفت و خرج میکرد. اما و انت عالمان، این راه راه صحیحی نیست. چرا؟ این سید اگر فقیر است، 9000 تومان برای او زیاده، فقط باید بو بدهند 5 تومان، 10 تومان، 40 تومان. اگر فقیر است، این باید به مقدار 1 سال 9000 تومان. اگر سید ولایت فقیه دارد، من باب ولایت، خود شیخ هم که ولایت را دارد، چرا به او میدید؟ ولذا اشکال با شیخ این بود که اگر به این آقا میدهید من باب فقر است، فقری که 9000 تومان نمیشه، کم تر. و اگر از این نظر که او ولایت دارد، فرق کنه سید فقیه هست، خود شما هم که افقه از او هستی، چه نیازی به او داری؟ الانم بعضی از مراجع این احتیاط را میکنند که سهم سادات تملیک سید فقیر میکنن، جزء شهریه به همه میدهن، ولی از نظر ما این درست نیست. چرا؟ تملیک اون سید به احد الملاکین، اما لفقره نمیشه این همه پول دار، اما لولایته، خود مرجع که شما ولایت داریم. ولذا این مشکل هست. ولی من شنیدم مرحوم آیت الله اصلب الحسن اصفهانی ایشان جدا نمی کرد، سهم سادات و سهم امام را مخلوط می کرد و رو هم رفته مصرف می کرد. الانم بعضی از مراجع معاصر حفظهم الله، اونها هم رعایت نمی کنن، رو هم می ریزند و تفسیر قائل نیستند. حالا چه کنیم در مقابل این همه روایاتی که یکی دوتا نیست، 7-8 تا روایته؟ می فرماید باید جدا کند سهم امام را از سهم سادات. ورقه را بیارید، ورقه را بیارید، صفحه 468 آوردیم، 468. ولعجل زال کان بعض الاعازم، مرحوم آیت الله حائری، بعض الاعازم یستجیز من بعض ساده فی صرف سهامهم فی غیر موردها، وقد حکا بعض تلامذت العلامت الحائری مؤسس الحوزة العلمية في قم أنه كان يستجيز في صرف سهم السادة في رواتب الطلاب من بعض السادة. ومن المعلوم أن هذه المحاولة غير مفيدة، لأن السيد المجيز أجر فقيه نيس لا يملك إلا مقدار مؤونته ولو يكسا دون الزائد علیها، فلا فائدت فی اجازته. شق دوم من دیگه نیاوردم. اگر این سید فقیه هست، خود شما هم که فقیه دیگه چه نیازی دارد که به او مراجعه کنی؟ فلا بد حل هذه المعضله من دراست الروایات حتی یتبین حل ان الخمس مقسم بین الاقسام السته علا وچه تملیک، به حیث لا یجوز سهم صرف ساده فی غیر حقهم، او ان الخمسه نظر بنده است کلهو ملکن لمقام الامامه، لا ملکن شخصیان. البته اینه بگید شما، ممکنه بعضی از عوام ها شهریه شما را قطع کنن. ما میگه ملک مقام امامته، ملک شخص امام معصوم نیست. میگه ملک شخص امامه. آقا افتخار نیست که آقا امیر مؤمنان مالک میلیون ها باشه؟ این چه افتخاریه؟ این مال مقام امامت است که او دارد و باید این را در مصارف امامت مصرف کنه. من ثابت میکنم که خمس ملک مقام امامت، یعنی رهبری امت، حالا یا رهبری آسمانی یا گزینش. و اند تخمی بره ارز کنم خدمتون که علا نهوین لو اراده کام بره لا ملکن شخصیگن، اما در این حال که ملک مقام امامته، اجازه بدید باید سادات را چه کند؟ رعایت کند. سادات اگر زیادیه از اونا بگیرن، اگر کمشونه از اون سهم امام بردارد به اونها بدهد. اول بگد عرض کنم حوائج انتصاطای فرا برآورده کند، زیاد باشد بگیرد، کم باشد از این سهم امام بهش بدهد. غیر انهو هو المسئول عن الانفاق على الاصلاف الثلاثه على نحو لو زاده کان له علیه السلام، ولو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه، فلو ثبت ذلک بالادله الواضحه، که فردا میآید ان شاء الله حلت المعضله. وقد نقل بعض الصراط ان المرجع الدینی السید ابوالحسن، غلط، ابوالحسن الاصفهانی کان لا یصنف و یعمل به لا یونسف و یعمل به جمیع به نحو واحد. خب والذی بعثنی الی دراست هذه المسئله امران، این بحثی که من در این جزوه دارم در هیچ کتابی نیست، اصلا در کتابهای خمس نیست. این بحث را من در آوردم، جدا کردم. چرا؟ اولا در کلام مرحوم صاحب جواهر یه چیزی دیدم، او مرا وادار به انکار کرد. کلام صاحب جواهر سبب شد که من این مسئله را تعقیب کنم. صاحب جواهر چه کلامی دارد؟ میگه لولا الخوف من وحشت الانفراد، میگه نبود که میترسم که تنها هستم آشممزه ها شهریه مرا قطع کنن. میگه لولا الخوف من وحشت الانفراد، صاحب جواهر میگه لولا الخوف من وحشت الانفراد که من تنها در نجف این رأی را دارم، من معتقدم خمس مال مقام امامته. این سبب شد که من این مسئله را تعقیب کنم. عبارت جواهر ببینید، ما وقفت علیه فی کلام صاحب الجواهر قال لولا وحشت الانفراد ان ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوى ظهور الاخبار فی ان الخمس جمیع اهل الامام و ان کان یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثه الذین هم ایاله و لذا لو زاد کان له و لو نقص کان الاتمام علیه. این فرمایش ایشان سبب شد که من این مسئله را عنوان کنم. بقیه انشاءالله فردا.